الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفلحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعبهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتبسمين فإنها لسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. فرشته ها وقتی نازل می شوند گاهی با اعلان قبلی و اعلام قبلی است، گاهی با آوردن وحی به مانند آن مشخص می شوند، گاهی بعد از یه جریان و گفتگو. اون چه که در باره حضرت ابراهیم سلام الله علیه و در باره حضرت لوط سلام الله علیه نسبت به جریانی که الان مطرح از واقع شده است از قبیل قسم سوم هست. یعنی فرشته ها اول که آمدن وحی نیاوردن که معلوم بشود اینها حاملان پیک الهی هستند، پیام الهی هستند، و کاری هم همراهشون انجام ندادن که مشخص بشود اینها فرشته هستند. بعد از یک گفتگو اونگاه مشخص شد که اینها رسول هستند، فرشته الهی هستند. چون این چین است جا برای سوال و تعجب و امثال ذلک وارد است. وقتی اینا وارد شدن به حضرت ابراهیم سلام الله علیه بشارت دادن، خب این جای سوال است، امر طبیعی است. وقتی کس مهمانانی وارد بشن و بشارت بدن که تو پدر خواهی شد، این جای سوال است برای او. میگه به بمه تو بشترون الحمدلله. بعد از اینکه اینا گفتن بشرنا که بالحق، معلوم شد اینا فرستاده الهی هستند، فرمود نه ما ناامید نیستیم. پس این چنین نیست که اول اینا خودشون رو معرفی کرده باشن که ما فرستاده خدایی و از طرف خدا به تو بشارت فرزند میدیم، تا وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه تعجب کنند دهند فبمه تو بشرون. این مهمانای ناشناس که آمدن بشارت دادن، ملاحظه فرمودید و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقال سلاما قال انا منکم وجلود قال لا توجل انا نبشرک بغلام امین. خب این جای سوال دیگه. فرمود که قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبم تبشرون. بعد از این که گفتم بشرناک بالحق، ما از طرف خدا آمدیم، بشارت ما با حق است، در صحبت حق است، مبادا ناامید بشی، فرمود نه، جز ظالین کسی ناامید نخواهد شد و من اهل هدایتم. بنابراین هم اون سوال جواب جا دارد هم جواب. مبادا کسی بگد میگه خب قبلا که وجود مبارک است ابراهیم فرزندی به نام اسماعیل در سن پیری دریافت کرد، الان چه جا برای تعجب. اولا چند سال فاصله شدیه و ثانیا معلوم نبود این بشارت دهنده ها کیان که بعد از اینکه گفتن بشرناک بالحق اینا تثبیت شد. این مال جریان است ابراهیم، میمونه جریان است لوط، جریان هست لوط تا همینطور بود. مهمانان ناشناسی وارد شدن، مهمان ناشناس که وارد شدن در یه شهر فاسد و آلوده، وجود مبارک است لوط نگران شد که مردم تبهکار این منطقه ممکن است که اهانتی بکنند. احترام به ضیف هم جزء وظایف و حقوق شناخته شده همه، مخصوصا این خاندان و این نژاد بود. وجود مبارک هست لوط فرمود به این که خب مبادا مفتزه بکنید، مبادا آبروی من برید، مبادا کاری بکنید که من متهم بشم به این که از مهمانانم دفاع نکردم. این نگرانی ها بود. بعد از اینکه اون فرستاده ها گفتن به این که ما بالحق آمدیم، دیگه تموم شد، مطمئن شد که وجود مبارک لوط مطمئن شد که نه اون قوم تبهکار به اینها دسترسی دارن، نه سخن از فضاحت هست، نه سخن از خزی. پس این چنین نیست که این فرستاده ها اول آمدن خودشون معرفی کردن. فرستاده الهی وقتی که می آید، اگر وحیی، شریعتی، علم غیبی چیزی بیاورد، خب مشخص است. و اون چه که این جریان را تایید میکند این است که اینا جز فرشته های عرضی بودن ظاهرن، فرشته هایی که حامل عرشن یا حامل وحین یا مراحل برتر و بالاتر و مانند اون را دارن، اونا که به این صورت های ظاهری در نمیان که همگان اونا را ببینن، که اینا جزء ملائکه عرضی بودن. ملائکه عرضی همونطوری که مرحوم سعد متعلیل دارد، نظیر جن ممکنه بدن داشته باشن، بدن لطیف داشته باشن، گاهی هم دیدنی بشن، حرکت کنن، بیاین، برون. همه فرشته ها که در حد حاملان عرش و حاملان وحی الهی نیستن. اون جایی که سخن از نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذری، خب معلوم اون فرشته مجرد است، ولی که اونی که تو دل راه دارد وارد دل می شود که امر مادی و جسمانی و اینا نیست. فرمود فرشته وحی این وحی را وارد قلب تو کرد، آمد تو قلبه. یا در بار سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمی دارد که 70,000 ملک این سوره را بدرقه کردن. خب قرآن هم وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، 70,000 ملک هم وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدن. نزل به روح الامین و علا قلب کر تکونه من المنذری، این قرآن کریم خاصیتش اینه. فرشته هایی هم که این سوره مبارکه انعام را بدرقه میکنن تا دمیدن که نمیان، اینا به همراه فرشته اصلی وارد قلب میشود. خب بله اونا حسابشون مشخصه. اما اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که هر قطره بارون را فرشته نازل میکند، این گونه از روایات را میتونه که این بزرگوار فرمود، چرا ما دست از ظاهرش برداریم؟ دلیلی نیست که هر فرشته مجرد باشد، دارای روح مجرد هست، مثل انسان که دارای روح مجرد است اما بدن دارد. بدن اینا خب خیلی لطیفتر است نظیر بدن جن، مگر جن بدن ندارد؟ مگر همه جن رو میبینن؟ بنابراین این جای تعجب نیست که چگونه فرشته را عده‌ای دیدن و به دنبال اونها راه افتادن و قصد اهانت داشتن. هم در جریان هست ابراهیم آمدن این فرشته ها راهی دارد و هم در جریان هست لوط. فرمود اما در جریان هست ابراهیم که وجود مبارک هست ابراهیم گفت به این که لیطمئن قلبی، یعنی من طمأنینه ندارم، میخوام با طمأنینه برسم. اما به چی طمأنینه؟ در چی؟ در این که تو میتوانی مرده را زنده کنی یا نه. خب این یقین داشت، علا علمن و بینت من ربه بود، ازا در اون احتجاج با ضرس قاطف فرمود ربی الذی یحیی و یمیت. این واو در اولم تومن سهم تعیین کننده دارد، نفرمود علم تومن، فرمود اولم تومن، یعنی تو که ایمان دارید منتظر چی هستی؟ فرمود من میخوام مطمئن بشم که خلیفه تو هم، برای که من میخوام مطمئن بشم خلیفه تو کسیست که اسمای الهی را بلده، کسی که و علم آدم الاسما شامل حال اوست، او خلیفت الله هست. من میخوام ببینم هستم یا نیستم، من میخوام اسم محیی را بردم یا نه. یه وقتی از یه ادیب سوال میکنیم محیی یعنی چی، میگه اسم فاعل با به افعاله. از یه حکیم و متکلم سوال میکنیم میگه حیات است و حیات بخشه. اما وقتی از ولی الهی سوال میکنیم محیی یعنی چی، میفهمم بیا من نشون بدم محیی یعنی چی. این مورد را زنده میکنه، این میشه عالم اسم، این میشه کسی که اسماء الهی را بلده. چنین انسانی میشه خلیفت الله؟ اگه کسی محیی را بلد بود، ممیت را بلد بود، رازق را بلد بود، شافی را بلد بود، از کسی سوال بکنی، از یه ادیب سوال بکنی شافی یعنی چی، میگه شفا یشفی، شافی اسم فاعل ثلاثی مجرد است. اما از ولی خدا سوال بکنیم شافی یعنی چی، میفهمد بیا نشورت بدم، یه هم میخونه یه مریض رو درمان میکنه، این میشه شافی، این میشه خلیفه الله در این اسم، که این اسم فعلی از افعال الهی است. تو بحث قبلی هم راضی فرمودید اون دو منطقه، منطقه ممنوع است، یعنی مقام ذات هویت مطلقه منطقه ممنوع است، اجتناب صفات ذات هم که عین ذات است منطقه ممنوع است. اما غالب این اسماء که جوشن کبیر و جای دیگه است، اما اسماء فعلی است، رازق، خالق، محیی، ممیت، اینا اسماء فعلی است. اگر کسی خلیفه یا ذات اقدس اله بود، همه کارها به اذن خدا از او بر می آید. وجود بارک است عیسی هم همینطور بود دیگه. این لیت و این قلبی برای که مطمئن بشم به اینجاها رسیدم یا نه. در همون سوره مبارکه بقره مبسوطاً گذشت که خدای سبحان سه گروه را به احیا آشنا کرد. یک گروه را که گفتن مر علی قریه یک جور، یک گروه را هم فرمود تماشا بکن یه عده‌ای رو اماته کرده بعد زنده کرده، یک گروه را خود اونها را اماته کرده بعد زنده کرده. فاماته الله مئت عام ثم بعثه، یعنی احیا و اماته را در درون خود او پیاده کرده، نه اینکه اون قبرستانی ها را زنده کرده. گروه سوم کسانی هستند که احیا و اماته را به دست اونها اجا کرده، نه خودش کرده و اینها را نشون داده، یا خود اون شخص را اماته کرده بعد احیا کرده. این سه جریان یعنی سه جریان، یعنی سه فصل، یعنی سه کتاب. مبسوطاً تو سوره مبارکه بقره بحث شد عمر علا قرگتن یک، یا فاماته الله مئت عام دو، رب ارنی کیف تحیی الموتارا، به من نشون بده چجور مرده ها را زنده میکنی. این سه فصل است، سه کتاب است، سه مسئله کتاب و جریان جداگانه است. و از ابراهیم به این مقام سوم رسید تا برای او روشن بشود که خلیفه الهی است، عالم به اسم احیاست، مظهر و المحی است. ولی به هر تقدیر وجود بارک است ابراهیم در این جریان که فهمود فبمت و بشرون، برای اون بود که این یه ده فرش انسان هایی آمدن به شکل انسان بودن، خب ناشناس بودن و حضرت هم بر را قضا فراهم کرده، بعد دید که اونا قضا خور نیستن، نگران شده، بعد اونا گفتن بشارت میدین، فرمود به کی بشارت میدین، بعد از این گفتن بشرنا که بالحق مسئله تموم شد. بعد تا ملائکه کی باشه، این سه جریان دیگه. اگه فرشته وحی بیاره خب معلومه که فرشته است، اگه دستورش تشریع بیاره معلومه فرشته فرشته است. اما سه نفر چهار نفر جوان بیان یه همچه خبر بگن، خب معلومه نیست اینا کیان که. و علم ائمه اطهار یا انبیاء علیهم السلام به تعلیم الهی است دیگه. فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، ذات اقدس اله این چیزها را به شما نشون داده، ترکه من انباء الغیب نوحیه الیک، این اخبار غیبی است که ما لحظه به لحظه با اینها میکنیم. خب پس بشارت هست ابراهیم مشخص شد، بشارت و جریان هست لوط فی الجمله مشخص شد، لیسمع ان قلبی هم مشخص شد و مانند اون. نه گاهی نظیر هر صورتی ذات اقدس الهی اراده کنن میتونن در بیان دیگه، ولی از اینه یا بدنهایی هستن مشغول کار خودشونن، اینجور نیست که بدن نداشته باشن و اینها ظاهرا جز ملائکت الارضن، ممکنه که به این صورت در بیان. هست دلیلی بر هست فرشته در اون جهت نیست، از نحوه کارشون پیداست که فرشته بدن دارد یا نه. خب اونی که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشد معلوم شد که منزه از بدنه. اونی که قبل از خلقت آسمان و زمین، قبل از ماده و جسم و بدن و بدنی ها خلق شد معلوم شد بدن نداره. اونایی که حاملان عرش الهیان معلوم شد بدن نداره. اما اینها خب دلیل بر بی بدن بودن اینا نیست. نه خیلی ها مختلف، حالا همین وجا اهل المدینه به این جمله که رسیدیم معلوم میشه که اکثری مردم اینطور بودن که تعبیر قرآن اینه که مردم شهر آمدن. خب اگه یک گروه مخصوصی آلود باشن نمیشه گفت مردم شهر این کار کردن، که باید گفت یک گروهی. اما تعبیر قرآن است که به جا اهل المدینه از تبشیرون. خب فرمود فلم ما جا آل لوتن المرسلون، قبلش به اون صورت هم سیدن استاد رضوان الله دارد که این استثناء منقطع است، یعنی انا ارسلنا الی قوم المجرمین الا آل لوتن. ظاهرش فرمایش ایشون هست که استثناء منقطع است، اما به شهادت برخی از آیات سور دیگر این استثناء میتواند متصل باشد. اینا آمدن مردم این سرزمین را هلاک کنند. وقتی هست ابراهیم فرمود که کجا میخواد برید، گفتن ما میخوام بریم اون منطقه را ویران کنیم. هست ابراهیم فرمود که فیها لوط، پیامبر لوط در اونجاست. قالوا نحن اعلم بمن فیها، ما میدونیم که کی دون توزه. اون رو خب استثناء میکنیم. رو اون نظر که گفتن ما میدونیم که تو این شهر کیا هستن، این میشه استثناء متصل. یعنی ما مأموریت داریم که مردم این شهر را به هلاکت برسانیم الا مؤمنینش رو. این استثناء میشه متصل. گرچه عنوان مجرمین شامل اونها نمی شود و همونطور که سیدن استاد رضوان الله فرمودن ظاهر استثناء منقطع است، و اما اصلش نشانه اتصال استثناء است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 31 این است: ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. قال وجود مبارکه ابراهیم فرمود ان فيها لوطا، شما میخواید مردم این منطقه رو ویران کنید، لوط پیغمبر توست. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته. خب این میشه استثناء متصل، یعنی ما اهل این قریه رو هلاک میکنیم. نوح، لوط و اهل لوط را، این اعضای خانواده و بستگان او را نجات میدیم الا امرأته. و دو تا استثناء هر دو هم متصل. ما آمدیم برای هلاکت مردم این منطقه، چون میدونیم لوط و اهل لوط درش هستن، لوط و اهل لوط را از هلاکت نجات میدیم. تو اهلش، زنش که اهل واقعی نیست، این را اهل نجات نمیدیم. این امرأه استثناء از اهل شده است که حکم اهل نجاته. خود لوط و اهلش استثناء از اهل قریه شدن که حکم اونها اهل هلاکته. در سوره عنکبوت دو تا حکم است، یکی احلاق یکی انجار، هر دو هم بحث به ظاهر استثناش میشه متصل. ما آمدیم برای هلاکت مردم این منطقه، الا لوط و اهل لوط الا امرأه لوط، به این صورت درمیاد. بله، چون جز اهل قریه هستند برابر سوره مبارکه عنکبوت استثناء میشه متصل. اینجا همونطوری که اشاره شد چون مجرم نیستن ایشون فرمودن که استثناء منقطع است، ولی بر اساس آیه 31 سوره عنکبوت که از ابراهیم به این فرشته ها و فرشته ها میفرماید شما که برای هلاکت مردم اون سرزمین میرید، لوط پیامبر در اوست، اونا گفتن ما میدونیم که در اوست، این استثناء میشه متصل، چون اونا گفتن ما آمدیم برای هلاکت مردم و منطقه. آیه 31 سوره عنکبوت این است که انا مهلکو اهل هذه القریه، نه مجرمین. اهل این قریه شامل پرهیزکار و تبهکار هر دو خواهد شد. در آیه محل بحث سوره هجر چون سخن از تبهکار است، استثنای آل لوط از مجرمین به فرمایش ایشون میشه استثناء منقطع. اما در سوره عنکبوت سخن از تبهکار و پرهیزکار نیست، سخن از مردم این منطقه است. گفتن انا مهلکو اهل هذه القریه، بعد فرمود لوط و اهلش استثناء میکنیم، بعد فرمود امرأه او را از اهلش استثناء میکنیم، اینا هر دو بتونه استثناء متصل باشه. بله، خب این بعد از اینکه جمله تمام شد هست، اون دلیل اهلاک است. این حیثیت تعلیلیه قضیه است. یه وقت از شما میگید اکرام بکنید مردم این منطقه را، مگر فلون گروه را، از در ادبی استثناء متصل است. بعد وقتی از شما سوال کردن چرا اینها را اکرام بکنیم چرا اونها را نکنیم، میگن چون اینها عادلن اونها ظالمن، این خارج از حوزه استثناء است، این تعلیل کلام است، اینها حیثیت تعلیلی است نه تقییدیه. اگر چون که ظالمین را آورده بود تو متن قضیه، گفته بود اهل که ظالمین الا فلون گروه، اون فلون گروه هم عادل بودن، بله این استثناء میشد منقطع. اما اگر گفته باشد اهل ها اهل هذه القریه الا هؤلاء، این میشه استثناء میشه متصل. انا مهلکو اهل هذه القریه در سوره عنکبوت، نه انا مهلکو اهل هذه القریه، این همه شال میشه. اون وقت لوط و اهل لوط را استثناء کردن، میشه استثناء متصل. اهل لوط هم شامل زن و غیر زن میشود، زن را از اهل استثناء کردن، میشه متصل. اونا حیثیت های تعلیلیه قضیه است که چرا اهل این منطقه را هلاک میکنید چون تبهکارند، چرا لوط و اهل لوط را نجات میدید چون پرهیزکارند، چرا تو اهل لوط امرأش استثناء میکنید چون پرهیزکار نیست. اینا چون و چرایی است که خارج از حوزه استثناء و مستثنا و مستثنامه. خب اما اینکه فرمود انکم قوم منکرون، خب ناشناسن. بعد قالو بل جئنا که به ما کانو فیهی امترو، تو بارها به اینا گفتید عذاب الهی در راه است و تبهکاری دوامی ندارد، اینو شک میکردن. نظیر که نوح سلام الله علیه سالیان متمادی به قومش میگفت، اونا میگفتن فأتنا به ما تعیدون ان کنت من الصادقین، این را با این کار می گفتن. اینجا هم وجود بارک لوط ساریان متمادی اینها را از عذاب الهی می ترسون، این هم شک داشته، یعنی در حقیقت نه این کار می کردن. فرستاد گفتن به این که اون چیزی که اینا شک دارن ما میخوام را عملی کنیم. از این بعد معلوم شد اینا فرستاده الهی هست و از دلوت هم مطمئن شد. خب بل جئنا که ما کانو فیم ترور و اتینا که بالحق و نال صادقون، ما بشارت حق آوردیم، در صحبت حق آوردیم، مصاحب حقیم، همراه حقیم، که این باور مصاحب است و درستن بگیم. در فعصر برخی ها هم فسره خوندن سراسی مجرد، هم برخی ها سر خوندن از باب ساره یسیرو. چون اصراری بر فعصره یا فسره نبود، این بای به اهلک آمده تا مشخص بکند که باید به همراه خودت اینها را ببری. این فرستاده های الهی به حضرت لوح حالا دستور میدن، حالا این دیگه وحی الهی دستور میدن این کار رو باید بکنی. فعصر به اهل که به قطع من اللیل، پاسی از شب که گذشت، اینا رو از این شب باید ببرید. یک رهبری پیشا پیش هست که کجا باید برید، مصر برید، شام برید، منطقه دیگر برید، این شما رو پیشا پیش هدایت میکنه. تو هم دنبال این قافله با حرکت کنی، ما مأموریتمون در همین است تو تمام میشه. اما کی شما را هدایت میکنه کس دیگه است. فعصر به اهل که به قطع من اللیل، این یک پاسی از شب شد همه این بچه ها رو جمع میکنی، اونایی که مؤمنن از اعضا خانواده و فامیل و همسایه ها اونا. و تب ادبار هم خودت دنبال اینا با حرکت کن. این دو ولا یلتفت منکم احدان، هیچ کدوم بتونم پشتر نباید نگاه کنی. این هم برای شما نافع است، برای اینکه اون عذاب الهی رو که میبینید ممکنه مرعوب بشید، هم ممکن است که خدای ناکرده وقتی ببینید یکی از بستگانتون، همسایه هاتون دارد گرفتار عذاب میشود، رقت کنید. به این رقت، رقت مشؤوم است، از جهایی که لا تأخذ به ما رأفتون فی دین الله است. پس نگاه نکنی، پشت سرتون نگاه نکنی. اگر دلسوزی کنی مسئولی، اگر بترسید به ضرر شماست اونم مسئولی. از عذاب الهی که خدا وعده داد شما را نجات بدهد اونا را از بین ببرد دیگه ترس ندارد. خب حالا اگر چون که در باره ولی من دخل بیتی که وجود بارک نوح گفته این طور هست، اون انه لیس من اهله که مفهومش اینه ای کسی مؤمن باشه اهل توست، اینا هست دیگه. خب آل لوط هم کسی که وارد این جریان انا و علیان ابوا هذه الامه مخصوص وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و است امیر سلام الله علیه نیست. هر پیامبری پدر امت هست، اونا اگر ایمان بیاورن جزء فرزندان او محسوب میشوند. این جزء احکام نبوت عام است، مربوط به نبوت خاص نیست. تنها در بیان انبیا وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرمود انا و علیون. حالا در جمله بعدم که هاولاء بناتی اونجا هم روشن میشه. فعصر به اهلکه به قطع من اللیل و تبع ادبار هم دو ولا یلتفت منکم احدون لوجهین سه و مزو، اما کجا؟ حیث تو عمرون. خب کی شما را هم میکنه؟ یه رهبری پیشا پیش میگه به دنبال من بیایی، اونم مشخصه. هرچی اون رهبر پیشا پیش گفته به دنبال رو حرکت میکنی. حالا شام میخواد برید، به طرف مصر بخواد حرکت کنید یا منطقه دیگه حرکت کنید، مشخص. اما در جریان هست ابراهیم که سوال شده بود، از این بخش آیات برمی آید که بشارت به اسحاق بود یا اسماعیل، از این بخش بر نمی آید، ولی از سوره مبارکه هود که قبلا گذشت و زاریات اینا به خوبی برمی آید که بشارت به اسحاق بود. از در سوره مبارکه صافات برمی آید که ذبیح اسماعیل بود نه اسحاق، که خارج از حوزه بحث کنونی است. این یکی. از سوره هود و سوره زاریات برمی آید که این قسمت از تبشیر مال است اسحاق بود نه است اسماعیل. دو، برای اینکه در سوره ابراهیم داشت که در سوره هود داشت که وقتی بشارت دادن و امرأته قائمه فزهکت و بشرناها به اسحاق بن ورای اسحاق یعقوب، عیال او حاضر بود. این ساره بود که همراه وجود بارک ابراهیم بود، نه هاجر که در مکه بود. این یک قرینه. قرینه دیگر که فهمت بشرناها به اسحاق. این قرینه های متعدد تو سوره مبارکه زاریات هم یک گوشه از اون قرائن آمده که فاقبلت امرأته، آیه 28 سوره مبارکه زاریات این است، وقتی اونها گفت بشروه به غلام علیم فاقبلت امرأته فی سرتن فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. این همون ساره است که همراه هست ابراهیم بود و مهمونداری اون منظر هم به عهده ساره که در خدمت هست ابراهیم سلام الله علیه بود است. خب بعد از این جریان شما این رو قسمت ملاحظه هم بودید تو المیزان و غیر المیزان که این قصه جریان لوط این چهار مقطع دارد. اول این فرستادها آمدن، به دنبال این فرستادها اهل مدینه راه افتادن، به دنبال راه افتادن و اعتراض حضرت لوط که آبروی من رو نبرید و اینها، اونها گفتن اتینا که بالحق، یعنی دیگه اونها ما دسترسی ندارن، ما جنس بشر نیستیم. مقطع چهارم هم فاخذت و مسیحت و مشرقین. منتها این چهار بخش به چهار مناسبت تقسیم شده است، بعضی ها مقدم بعضی مؤخر ذکر شده است، همشون به این روال یاد نشده. بعد فرمود به این که و قضاینا، اونجا که دارد و قدرنا این نهار من القابرین، سخن از جبر نیست، سخن از جباری ذات اقدس اله است. خدا فرمود ما حتما و به ضرور کافر عنود را عقاب میکنیم، او حتما باید عذاب ما را تحمل کند. جبر که اینجا نیست، جبر در این است که این شخص در تمام مدت مختارانه گناه میکرد، مجبور نبود گناه. الان خب وقتی که خذوه و فغلوه ثم الجحیم سلو شد، او دیگه جبر نیست. جبر آن است که کسی کاری را انجام بدهد نه مورد کار قرار بگیرد. اگر دست کسی را گرفتن از جایی بیرون بردن، این کار نه جبر است نه اختیار است نه تفویض از هیچ، برای اینکه این فاعل نیست، این مورد فعل است. جبر و اختیار در باره مورد در فاعل است، یعنی اگر فعلی به کسی اسناد داده شد حقیقتا و او فاعل این فعل بود حقیقتا، یا جبر است یا تفویض است یا امر بین الامرین. اما دستی کسی رو گرفتن از جای به جای بردن، مثل که لباسشو بردن کفششو بردن، این مورد فعل است نه مصدر فعل، این فاعل نیست. وقتی فاعل نبود نه جبر است نه تفویض است نه به امر بین الامر. وقتی سخن از سوخت و سوز است، بگیر و بسوزان شد، خذوه و فغلوه شد، یا اهلکنا شد، یا قدرنا انها من القابلین شد، این نه جبر است نه تفویض نه امر بین الامر، این مورد فعل است نه مصدر فعل. تا اون وقتی که بنا بود اطاعت بکند، مختارانه به سوی اختیار خود بیراه میرفت. خب پس جبر و تفویضش مشخص شد و اینکه این زن به سوی اختیار خود در این مدت همراه گناهکارا بود در کفر نه در اون آلودگی. و جا اهل المدینه یستبشرو، این اهل المدینه معلوم میشه که گروه کثیری از مردم اون منطقه آلوده بودن، وگرنه شهری که جمعیت زیاد دارد یه چند نفری یا یک گروه خاصی آلوده باشن، نمیگن اهل المدینه این کار نکردن، که معلوم میشه فساد گرفته اون منطقه را، که همون جا اهل المدینتی استبشرون. وجود مبارک لوط هم فرمود به این که اینا مهمانان منم، منو مفتزه نکنید، منو رسوا نکنید، برای اینکه پذیرایی مهمان به عهده میزبان است و شما هم درنده خویی دارید. قبلا فرمود این که لم یسبق کما احد من العالمین، هیچ کسی تا کنون یه همچه کاری نکرده که شما این وحشیت دارید. این ها اولای زیفی فلا تفزهون و اتقوا الله ولا تخزون. این سفارش و نهی از منکر وجود مبارک از لوط بود. اونا در پاسخ این نهی از منکر، نهی از معروف کردند و امر منکر. پس لوط گفتن که اولم ننهک عن العالمین، مگر ما قبلا نگفتیم تو احدی رو اینجا راه نده؟ هیچ کسی حق نداره اینجا بیا، از هیچ کسی هم حق دفاع نداری؟ چرا اینها راه دادی؟ یک، حالا که راه دادی چرا از اینها حمایت و دفاع میکنی؟ این دو، اولا ننهک عن العالمین. اونگاه وجود بارک هست لوط در جواب گفت شما اگر بخواد ازدواج کنید خب دختران من هستن، ها غلای بناتی این کنتو فایلی. اینجا گفتن به این که منظور از این بنات یا بنات نسبی خود هست لوط بودن، بنابر این که در اون شریعت تزویج مؤمنه به کافر جایز باشد. بچه های هست لوط غیر از اون زن که خب کافر بود ولی حق ازدواج هم نداشت چون شوهر داشت، یا زنهای مؤمن، دختران مؤمن در اون شریعت می توانستن شوهر کافر انتخاب بکنن و بعد رفت شد. نظیر که در صدر اسلام هم همینطور بود، در صدر اسلام قبل از اینکه احکام و شرایعی که پس از دیگری به کمال برسد، یک زن مسلمان می توانست شوهر کافر داشته باشد حدوثاً و بقاً، بعد البته اکبر طرف شد. یا اگر منظور از این بناتی بنات نسبی باشد این است، یا نه چون پیغمبری به منزله پدر امت است، اون پیروان او که در جزء پذیرفته شده ها و پذیرندگان بودن اونها اراده شده است از این بنات. بنات یعنی دخترانی که آماده ازدواجن و اعلام آمادگی کردن و اهل این منطقه هستن و اختیارشون هم به من سپردن. ها اولاته و اولای بنات این کنتو فائلی. بله؟ بله دیگه. در بخش داد که ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه خانوار قبول کردن. خب ولی این که بالاخره اگرم کافر بودن، اون بخشی که در اختیار وجود بارک از ابراهیم از لوط بود به اونها فبود ها اولای بنات این کنتو فاعلن، قصد ازدواج دارید خب با اینها ازدواج کنید. اونگاه دیگه پاسخونها را قرآن کریم نقل نکرد، دیگه از بس این کار ننگین بود دیگه قرآن او رو مسکوتن گذاشت، رو کرد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فبود لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهو، قسم به حیات تو. این امر همون عمر است، منتها برای این که چون در قسم این کلمه زیاد تکرار می شود و ذمه ثقیل است، این عمر به امر تبدیل شده است. عمر را عمر گفتن برای این که نشان مأمور بودن بدن است در اثر تعلق روح، مادامی که روح تدبیر بدن را به عهده دارد این بدن مأمور است. وقتی روح این بدن را رها کرده است، اونگاه لاشه بدبوی بدن مشخص می شود که این تراوت مال او نبود. خب پس بدن را، این مدتی که روح به بدن تعلق دارد دیره بهش میگن عمر. فرمود به حیات تو قسم، اینها مستانه متحیرند. یه آدم مست که راه گم کرده است، گاهی به شرق گاهی به غرب می رود، آمیخته شرق است یا آمیخته غرب، همینه. اینا در عمه هم کوری هم کمبینی هم ضعیف بینی هم و در این تاریکی یعمهون مرمددن. این بیان لطیف سیدن استاد در رضوان الله تو بخش قسم قرآنی این است که قسمهای قرآن معمولاً به بیانه است، در قبال بیانه نیست. معمولاً قسم در محاکم در مقابل بیانه است که مدعی بیانه می آورد و منکر قسم یاد می کند که سوگند در مقابل بیانه است. ولی قسمهای قرآن به بیانه است، نه در قبال بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند که الان روز است، برای اثبات روز بودن به طلوع این شمس قسم بخورد، باید قسم به این آفتاب الان روزه. این قسم به دلیل است، نه قسم در قبال دلیل. عمر پربرکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم عین رحمت و علم و عقل است. قسم به این چراغ هدایت، اونا تو تاریکی هست. این برهان دیگه. یه قسم تشریفاتی نیست. کسی که علی بینة من ربه هست، نور است، هدایت است، اگر کسی به چراغ قسم بخورد به دلیل قسم خورده است. فبود قسم به عمر تو که چراغ هدایتی، اینا تو تاریکی هست. والحمد لله رب العالمین.